ساعت 3 بعد از ظهر به وقت ایران. من فرشته قاضی هستم، شنونده رادیو فردا هستید. فضاپیمای ناسا به فرماندهی یاسمین مقبلی راهی ایستگاه فضایی شد. روسیه میگوید همکاری‌های نظامی با ایران ادامه خواهد یافت. نماینده ویژه آمریکا در امور ایران با خانواده شارمهد دیدار کرد. سلام و وقت شما بخیر. هر کجای ایران و جهان که شنونده رادیو فردا هستید، دعوت میکنم شنونده مشروع این بخش خبری با من و همکارانم جمشید زند و علی شیبانی باشید. سفر فضاپیمای ناسا برای رساندن تیمی 4 نفره به ایستگاه فضایی بین المللی روز شنبه با فرماندهی یاسمین مقبلی، فضانورد ایرانی آمریکایی آغاز شد. این تیم که متشکل از یاسمین مقبلی و فضانوردانی از ژاپن، دانمارک و روسیه است، با پرتاب راکت ساخت شرکت اسپیس ایکس با سرعتی بیش از 27,000 کیلومتر در ساعت به سوی ایستگاه فضایی در حرکت است. ماموریت این تیم تقریباً 6 ماه به طول خواهد انجامید. اعضای این تیم طی این مدت بیش از 200 آزمایش علمی و تکنولوژی انجام خواهند داد. والدین یاسمین مقبلی پس از انقلاب 57 از ایران به آلمان و سپس ایالات متحده مهاجرت کردند. خانم مقبلی مدرک مهندسی خود را از دانشگاه‌های MIT و دانشکده عالی نیروی دریایی ارتش آمریکا دریافت کرد. دوران خدمت او در ارتش به عنوان خلبان هواپیمای جنگی با بیش از 150 ماموریت که در اونها حضور داشته همراه بود. خانم مقبلی در بوهای اعتراضات سال 1401 ایران هم با انتشار تصویری از خود و فرزندانش از معترضان به جمهوری اسلامی تمجید کرده بود. اما در پی انتشار گزارش‌های مبنی بر درخواست آمریکا از تهران برای توقف ارسال پهپاد به روسیه، سرگئی ریابکوف، معاون وزیر خارجه روسیه، گفت که همکاری‌های نظامی کشورش با ایران ادامه خواهد یافت. سرگئی ریابکوف بلندپایه‌ترین مقام در دولت روسیه است که در این باره اظهار نظر علنی کرده و گفته که روسیه تسلیم فشارهای ژئوپلیتیک آمریکا نخواهد شد. رادیو اروپای آزاد 2 هفته پیش گزارشی در خصوص شتاب روسیه برای تکمیل کارخانه مونتاژ قطعات پهپادی ایران منتشر کرد. گزارش‌های دیگر هم حاکی از عزم روسیه برای افزایش برد و قدرت تخریبی بی این پهپاد هاست. در خبری دیگر هم نماینده ویژه آمریکا در امور ایران روز جمعه با خانواده جمشید شارمهد، زندانی ایرانی آلمانی که سالها در آمریکا هم اقامت داشته، دیدار کرد. آبرام پیلی، نماینده موقت وزارت امور خارجه آمریکا در امور ایران، با انتشار عکسی از دیدار خود با فرزندان جمشید شارمهد در پیامی نوشت که او هرگز نباید در ایران بازداشت می‌شد. غزالی شارمهد، دختر این زندانی در ایران، در پیامی نوشت که به آقای پیلی گفته آزادی پدرش نیازمند عمل است و هر گونه توافقی که با ایران برای آزادی شهروندان آمریکایی صورت بگیرد، جمشید شارمهد هم باید بخشی از آن باشد. نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی شهروند دو تابعیتی را به عنوان رئیس گروه تندر رسانه منتسب به انجمن پادشاهی ایران در آمریکا معرفی کردند. او 2.5 سال پس از روبوده شدن در امارات متحده عربی و انتقال به ایران با حکم دادگاه انقلاب تهران به اعدام محکوم شده است. اما روز پنجشنبه کمیته پیگیری بازداشت شدگان با انتشار گزارشی جزئیات جدیدی از رسیدگی به پرونده متهمان کشته شدن روح الله عجمیان ارائه کرد. بر مبنای این گزارش که به نقل از یک منبع نزدیک به متهمان این پرونده منتشر شده، به ابعاد مختلف شکنجه متهمان این پرونده از جمله بستن دست و پای فرد از پشت و آویزان کردن آنان با زنجیر از سقف، کتک زدن و اجرای اعدام مصنوعی اشاره شده است. در یکی از موارد جزئیات این پرونده کمیته پیگیری بازداشت شدگان میگوید که به محمد مهدی کرمی و سید محمد حسینی ساعتی پیش از اعدام گفته شده بود که عفو شدند. هانا کاویانی از رادیو فردا با شیوا نظرهاری از اعضای کمیته پیگیری وضعیت بازداشت شدگان که ساکن کشور اسلوونی است گفتگو کرده که میشنویم.
در واقع گزارشی که دیروز از طرف کمیته پیگیری منتشر شد تنها بخشی از این روایت بسیار هولناکیه که به دست ما رسیده و ما به خاطر امنیت راوی مجبور بودیم که بخش‌های دیگه از این رو نیاریم در گزارش که هویت شناسایی نشه. و خب واقعیتش اینه که چیزی نیست که یک بار اتفاق افتاده باشه، یعنی ما در طی ماه‌های گذشته توی کار تو کمیته روایت‌های بسیار زیادی رو دریافت کردیم، از آزار و اذیت‌های جنسی، تجاوز، شکنجه‌های بسیار سخت که گاهی آدم فکر میکنه دیگه این جور شکنجه ها الان وجود نداره در داخل زندان ها و بازداشتگاه ها، ولی بعد که آدم ها میان روایت میکنن میبینید که نه، به کرات استفاده شده علیه بازداشت شده ها، به خصوص بازداشت شده هایی که خب کم نام و نشان تر هستن، خانواده هاشون کمتر اطلاع رسانی کردن یا خیلی تهدید شدن و اسمشون جایی نبوده، اینها به اشکال مختلف تحت شکنجه قرار گرفتن، شکنجه های جسمی به شدت، همونطور که گفتم آزار و اذیت جنسی، در مواقع متعددی تجاوز اتفاق افتاده که ما چند تا روایت تجاوز دریافت کردیم، ولی همونطور که گفتم به خاطر امنیت در واقع این افراد، یعنی که خودشون تمایلی نداشتن، امکان انتشار همه این روایت ها وجود نداره.
خانم نظرآهاری، سوالی که دارم در کنار این مسئله نقض حقوق بشر که داره انجام میشه، بحث روایتگری هست و اینکه اهمیت این روایتگری رو، این صحبت کردن ها رو، گزارشدهی در این زمینه رو در چی میبینید و فکر میکنید که آیا این گونه روایتگری میتونه مانع تکرار این گونه اتفاقات هم بشه؟
ببینید، در مورد روایتگری اتفاقا سوال خوبیه، چون در مورد روایتگری دو تا رویکرد وجود داره. یک رویکردی که ما به عنوان حالا کمیته پیگیری وضعیت بازداشت شدگان و کسانی که در حوزه حقوق بشر فعالیت میکنیم داریم، که ما فکر میکنیم روایت کردن مهمه. ما توی کمیته هم چند ماه پیش یک فراخوانی دادیم و از افراد خواستیم که بیان و روایت کنن. این روایت ها بسیار مهمه، هم کمک میکنه به این که مستندسازی بشه اتفاقاتی که افتاده در طی این دوره، و هم این که کمک میکنه تا افراد دیگه، کسای دیگه ای که تجربیات مشابهی داشتن، بتونن خودشون رو در این روایت ها پیدا کنن، بفهمن که تنها نبودن، بفهمن که این اتفاق برای دیگران هم افتاده و از این طریق شاید به آرامش نسبی یا یک مقدار آرامشی برسن. اما یک دیدگاه دیگه هم که وجود داره که این روزها خیلی در شبکه‌های اجتماعی اتفاقا یک جورای پروموت انگار داره میشه و من فکر میکنم بخشیش حداقل از طرف حکومت اینه که نه، این روایت ها نباید در موردش حرف زده بشه، باعث تزریق ترس میشه، باعث ایجاد ترس میشه، در حالی که به نظر من چنین دیدگاهی درست نیست. باید همه بدونن که در زندان ها، در بازداشتگاه ها چه اتفاقاتی افتاده. هیچ کدوم از شکنجه‌گرها، هیچ کدوم از کسانی که این قبیل کارهای غیر قانونی رو در داخل بازداشتگاه انجام دادن، نباید بتونن قصر در برن به نوعی. البته که قصر در میره، البته که ما توانی نداریم برای اینکه اینها رو محاکمه کنیم، اما گفتن از این که چه اتفاقاتی افتاده حداقل افکار عمومی رو آگاه میکنه، نهادهای حقوق بشری رو آگاه میکنه و مستند میشه. مهمترینش اینه که این اتفاقات مستند میشه و این مستندات مهمه، چون همیشه قرار نیست ما در وضعیت امروز باشیم. یک روزی این مستندات به کار نهادها و گروه‌های حقوق بشری میاد.
حالا در این روزهایی که در آستانه سالگرد آغاز اعتراضات در ایران، جانباختن مهسا امینی هستیم، یک مسئله دیگری که شاهدش هستیم این فشار بر خانواده هاست. مثلا در پرونده روح الله عجمیان ما ماشاءالله کرمی، پدر آقای کرمی رو داریم که همین روزها بازداشت شده و کسی بوده که بسیار بلند درباره دادخواهی برای پسرش صحبت می‌کرده. این رو باید کجای این موازنه بذاریم و این فشاری که بر این خانواده هایی که بلندتر از سایرین صحبت می کنند؟
من فکر می کنم واقعیتش اینه که، یعنی با اگر برگردیم به سالهای قبل، اتفاقاتی که در سالهای قبل افتاد، مثل آبان 98 یا 96 و برخوردهایی که با خانواده‌های کشته شده ها شد و قرار فعلا در مقابل امروز، من فکر می کنم به نظر می رسه که واقعا سرکوب و تهدید خانواده ها تلاش برای ساکت کردنشون یک ابعاد دیگه پیدا کرده، بسیار شدیدتر شده. اگر که نگاه کنید میبینید که تا قبل از این درسته که خانواده های کشته شدگان آبان 98 هم در یک برهه های دستگیر شدن، فشار بر اونها خیلی زیاد بود، اما این اتفاقی که الان داره میفته، دستگیری های متعدد و پشت سر همه خانواده های کشته شده ها، احضارشون به دادگاه، دادسراها، تهدید، من فکر میکنم که یک رویکرد جدید امنیتی با این شدت و با این میزان فشار. و خب طبیعیه، همونطور که اشاره هم کردید، خب در آستانه قیام ژینا این فشارها هم بر خانواده های کشته شده ها که صدای بلند این کشته شده هاشون هستن و همینطور یک جورای نقش رهبری دارن برای سایرین در جامعه، سایر معترضا، این افزایش پیدا کرده و از طرف دیگه هم سرکوب جامعه مدنی هم افزایش پیدا کرده. خب همه اینها در کنار هم عزم نهاد سرکوب رو برای ساکت نگه داشتن مراسم سالگرد یا روزهای منتهی به سالگرد نشون میده.
صدای شیوا نظر آهاری از اعضای کمیته پیگیری وضعیت بازداشت شدگان که ساکنای اسلوونی عصر رو میشنیدید.
تلفن هوشمند یا تبلت دارید؟
از اپلیکیشن هایی مثل وایبر و واتساپ استفاده میکنید؟
رادیو فردا را به فهرست خود اضافه کنید و برای ما نظرات، پیام ها و تصاویر خود را بفرستید.
2420-725-970-33
به دوستان خود بگویید.
اما در ادامه، مقامات عربستان سعودی به نشریه آمریکایی وال استریت جورنال گفتند که عربستان در حال بررسی پیشنهاد شرکت ملی هسته‌ای چین برای تأسیس یک نیروگاه هسته‌ای در خاک خود است. اردشیر طیبی گزارش می‌دهد.
نشریه آمریکایی وال استریت جورنال روز جمعه گزارش داد که عربستان سعودی در حال بررسی پیشنهاد چین برای ساخت نیروگاهی هسته‌ای است. این روزنامه به نقل از مقامات سعودی که نام آنها را فاش نکرده، گزارش داده که شرکت ملی هسته‌ای چین برای ساخت یک نیروگاه در استان شرقی عربستان سعودی برنامه ای را به این کشور پیشنهاد داده است. شرکت ملی هسته‌ای چین و وزارت خارجه دو کشور چین و عربستان سعودی هنوز به این خبر واکنشی نشان ندادند. پیشتر گزارش شده بود که عربستان سعودی در گفتگوها با ایالات متحده برای عادی سازی روابط خود با اسرائیل خواستار ایجاد یک برنامه هسته‌ای غیر نظامی در خاک خود به عنوان بخشی از این توافق شده بود. مقامات آمریکایی در گذشته گفتند که تنها در صورتی فناوری هسته‌ای را در اختیار عربستان می‌گذارند که این کشور از غنی‌سازی اورانیوم یا بازفراوری پلوتونیوم که دو مسیر برای ساخت سلاح هسته‌ای هستند اجتناب کند. نشریه وال استریت جورنال همچنین اضافه کرده که مقامات سعودی اذعان دارند بررسی این موضوع با چین راهی برای ترغیب دولت بایدن به مصالحه در مورد الزامات منع اشعاعی هسته‌ای در گفتگوها با عربستان سعودی است. پیشتر وزیر انرژی اسرائیل مخالفت خود را با ایده توسعه برنامه هسته‌ای عربستان به عنوان بخشی از تلاش آمریکا برای نزدیک‌تر کردن عربستان و اسرائیل ابراز کرده بود. عربستان سعودی از سال گذشته روابط نزدیکتری را با چین برقرار کرده است. در ماه مارس، میانجیگری چین منجر به از سرگیری روابط عربستان سعودی با رقیب منطقه‌ایش جمهوری اسلامی ایران شد. عربستان سعودی و چین همچنین روابط گسترده‌ای در زمینه انرژی دارند، چرا که یکی بزرگترین وارد کننده و دیگری بزرگترین صادر کننده نفت خام در جهان است. توافق‌های صلح موسوم به ابراهیم در زمان دولت دونالد ترامپ بین اسرائیل و چهار کشور امارات متحده عربی، بحرین، مراکش و سودان به دست آمد، اما عربستان تا کنون از عادی سازی روابط با اسرائیل اجتناب کرده است. جو بایدن تا ماه گذشته تاکید داشت که تا عادی شدن روابط اسرائیل و عربستان راه درازی مانده. اما پس از سفر اخیر مشاور امنیت ملی کاخ سفید به عربستان، به سایت اکسیوس گفته بود که شاید عادی سازی روابط بین این دو کشور میسر باشد.
گزارش اردشیر طیبی را می شنیدید. اما در این فرصت کوتاه عناوین چند خبر مهم امروز. سخنگوی کرملین کشته شدن فرمانده گروه واگنر به دستور پوتین را دروغ محض خواند. اوکراین از عبور نیروهایش از سخت‌ترین خط دفاعی روسیه خبر داد. انجمن خانواده‌های قربانیان هواپیمای اوکراینی خواستار آزادی فوری دادخواهان زندانی شدند. جزئیات بیشتر درباره این خبرها و خبرهای دیگر را می توانید از وبسایت ما radiofarda.com و همچنین شبکه‌های اجتماعی ما دنبال بکنید. همچنان با ما باشید.